ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم. در مورد تنش های تازه در رابطه افغانستان و پاکستان مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. در برنامه های هفتوار آزادی و شنوندگان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ویدا برکی.
سلام، این هم سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان خواستار پایان تحرکات از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند شد. مسئولان در ولایت میدان وردک خواهان اقدامات فوری حکومت به منظور تامین امنیت در این ولایت شدند و ایران نتایج نشست های مذاکره کنندگان برنامه اتمی این کشور را پر دستاورد می خواند. تفصیل خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر پاکستان تحرکات در امتداد خط دیورند را پایان ندهد، تنش در روابط میان دو کشور افزایش خواهد یافت. نیروهای سرحدی افغانستان شب چهارشنبه در منطقه انگورعده با نظامیان پاکستانی بعد از آن درگیر شدند که به گفته قوای سرحدی پلیس افغانستان جانب پاکستان می‌خواست در قلمرو افغانستان تأسیسات نظامی اعمار کند. وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه سفیر پاکستان را در کابل احضار کرد و از وی خواسته شد که حکومت این کشور باید از اعمار تأسیسات در انگورعده خودداری کند. مقامات میدان وردک مشکلات امنیتی در ولسوالی جلریز را تایید می کنند، اما نگرانی در مورد سقوط این ولسوالی به دست مخالفین را به جان نمی خوانند. شورای ولایتی میدان وردک هشدار داده که اگر حکومت جلوه حملات افراد مسلح را در ولسوالی جلریز نگیرد، نه تنها این ولسوالی بلکه مرکز ولایت نیز سقوط خواهد کرد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی مصروف عملیات نظامی هستند.
در ولسوالی جلریز مشکلات امنیتی وجود دارند، اما با آن اندازه ای نیست که اعضای شورای ولایتی نگرانی خود را ابراز کردند. نیروهای امنیتی ما در حال حاضر مصروف عملیات نظامی در منطقه می باشند. امور ولسوالی به طور عادی به پیش می رود و هیچ گونه مشکل وجود ندارد.
اما گزارش ها آکی از آنند که جنگ شدید بین نیروهای امنیتی افغان و افراد مسلح طالبان در ولسوالی جلریز میدان وردک آغاز شده که در جریان آن به گفته اعضای شورای ولایتی به نیروهای دولتی تلفات زیاد وارد گردیده است. مقامات ولایت فاریاب از گرفتاری ملا محمد نبی مسئول اکمالات طالبان در چهار ولایت شمال افغانستان به شمول ولایت فاریاب خبر می دهند. سید مسعود یعقوبی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی فاریاب می گوید ملا نبی که افراد مسلح مخالف را در ولایت فاریاب، سرپل، غور و بادغیس از یک کشور همسایه اکمال می کرد، از سوی نیروهای امنیتی در ولسوالی گرزیوان دستگیر شد. هرچند آقای یعقوبی از کشور خاص نام نبرد، اما پیش از این مقامات در این مورد به پاکستان اشاره می کردند. مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی فاریاب می گوید که ملا نبی در قتل عساکر افغان نیز دست داشت. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایران میگوید که برای رسیدن به توافق هسته‌ای با این کشور، طرفین مذاکره کننده به گونه بی پیشینه با هم نزدیک شدند. جواد ظریف وزیر خارجه این کشور این مطلب را در بالکن هتل در ویانا که میزبان مذاکره کنندگان اتمی بین ایران و قدرت‌های جهان است ابراز داشت.
در این ساعت 11 هم با وجود بعض اختلافات ما هیچگاه بر رسیدن به یک نتیجه دائمی به این اندازه نزدیک نبودیم، اما هیچ ضمانت وجود ندارد. شش کشور مقتدر جهان با ایران روی توافقنامه کار میکنند که بر اساس آن برنامه اتمی ایران محدود میگردد و در بدل آن تعزیرات بین المللی بر تهران کاهش مییابد. برای مذاکره کنندگان تا هفتم جولای مهلت تعیین شده تا یک توافقنامه اتمی همه جانبه را امضا کنند. یک گروه مربوط به داعش مسئولیت حمله راکتی بر اسرائیل را بر عهده گرفت. گروه به نام ولایت سینا دیروز در یک اعلامیه که در صفحه تویتر این گروه به نشر رسیده گفته است که آنها 3 راکت 90 گراد را بر باشنده های مناطق اشغالی فلسطین پرتاب کردند. در اعلامیه آمده است این حمله به انتقام حمایت اردوی اسرائیل از قوای مسلح مصر صورت گرفته است. روز چهارشنبه تعداد از افراد مسلح بر یک پایگاه نظامی در شمال شبه جزیره سینا حمله کردند. در این حمله هم همه مهاجمان مسلح کشته شدند. گروه بوکو حرام قتل‌های عام را در شمال شرق نایجیریا انجام داده و گفته می شود که در 5 روز گذشته 150 تن را کشتند. رئیس جمهور نایجیریا محمد بخاری موج خشونت‌های تازه را وحشیانه و غیر بشری خوانده است. بر اساس گزارش افراد مسلح این گروه به تاریخ 30 جون حدود 50 نفر را در یک قریه به قتل رساندند و روز بعد 100 تن را در یک قریه دیگر گلوله باران کردند. همچنان در همان روز از قتل 12 تن دیگر نیز توسط این گروه گزارش های به نشر رسیده است. منابع نظامی و محلی می گویند که در حملات متعدد در منطقه نارام بورنو افراد مسلح به سمت نمازگزاران در وقت ادای نماز شام شلیک کرده، زنان را در خانه هایشان هدف تیراندازی قرار داده و مردان را با خود بردند. در نتیجه انفجار از سوی 2 انتحار کننده به تاریخ 2 جولای در یک شاهراه 10 نفر را از سوی این گروه به قتل رسید. یک زن جوان انتحاری در وقت ادای نماز شام خود را در یک مسجد انفجار داد و 12 نمازگزار را در بورنو به قتل رساند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که در نتیجه انفجار در یک مسجد در ایالت ادلیب به سوریه حداقل 25 عضو جبهه نصره که یک گروه مرتبط با القاعده میباشد کشته شدند. انفجار در مسجد شهر ریها در شمال غرب سوریه زمان رخ داد که افراد جبهه نصره برای افطار جمع شده بودند. گروه ناظر حقوق بشر میگوید در انفجار در مسجد سلام یک عضو مهم این گروه که تبع سوریه نبود نیز کشته شده است. تعداد تلفات در وبسایت‌های اپوزیسیون مختلف است و بعضی از آنها تعداد تلفات را 40 نفر درج کردند. هیچ گروه تا حالا مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. اداره فرهنگی سازمان ملل متحد دیروز تخریب مجسمه‌های گرانبهای شهر تاریخی پالمیرای سوریه را توسط گروه دولت اسلامی محکوم کرد. گروه دولت اسلامی اعلام نمود که 6 مجسمه را که از دست قاچاقبران ضبط کرده بود بعد از حکم یک محکمه اسلامی تخریب نموده است. این گروه تصاویر را نشر کرده که نشان می‌دهد افراد با چکش این مجسمه ها را می شکنند. ایرنا بوکوا مسئول اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو اظهار داشت که این عمل وحشت و جهالت این گروه تروریستی و به احترامی آن را به فرهنگ سوریه نشان می دهد. در بین مجسمه های تخریب شده یکی هم مجسمه شیراتن می باشد که یک اثر نایاب قرن اول میلادی خوانده شده است. و خبر اخیر این که صدر اعظم یونان یک بار دیگر از مردم خواست که در همه پرسی 5 ماه جولای پلان مالی پیشنهاد شده به این کشور را رد کنند. الکسیس سیپراس در سخنرانی به 25,000 تن از طرفدارانش در شهر آتن هشدار رهبران اتحادیه اروپا را رد کرده که گویا رأی منفی آنها باعث اخراج یونان از زون یورو می شود و از یونانی ها خواست که زندگی با عزت را انتخاب کنند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:09 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که وزارت خارجه افغانستان میگوید اگر پاکستان از تحرکات در سرحدات جلوگیری نکند روابط میان دو کشور تیره تر خواهد شد. سخنگوی این وزارت گفت
در صورتی که از تکرار چنین موارد در آینده جلوگیری نشه و همزیستی و همسایگی مسالمت‌آمیز آسیب خواهد رساند.
در مورد تعیین افراد برای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در دو جناح حکومت وحدت ملی اختلاف وجود دارد. یک سخنگوی رئیس اجرایه می گوید
یک طرف حکومت وحدت ملی پلان دارد که کمیسیون اشخاص بیاین که و خودشان در تقلب شامل بودن و خودشان از تقلب دفاع کردن.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. ترکیه نیروهای خود را در امتداد سرحدات سوریه بیشتر ساخته است. و در نیمه دوم ساعت صحبت از جهان ساینس و تکنولوژی داریم و همچنان آزادی و شنوندگان.
مواردی که در بخش واکسیناسیون است در بازار عام مفروشند به حساب یک واکسن 2800 روپیه است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، وزارت خارجه افغانستان میگوید اگر پاکستان از تحرکات در امتداد خط دیورند جلوگیری نکند، رابط میان کابل و اسلام‌آباد به تیرگی خواهد گرایید. سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت به سفیر پاکستان در کابل گفته شد که تیرگی رابط بین دو کشور تنها از طریق گفتگو در چوکات تماس‌های دو جانبه حل شده میتواند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر پاکستان تحرکات در امتداد خط دیورند را پایان ندهد، تنش‌ها در روابط میان دو کشور افزایش خواهد یافت. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، به درگیری نیروهای نظامی افغان و پاکستانی در منطقه انگورده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا اشاره کرده، در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر جلو چنین حوادث گرفته نشوند، به روابط بین هر دو کشور صدمه وارد شده میتواند.
در صورتی که از تکرار چنین موارد در آینده جلوگیری نشه، با تلاش های هر دو کشور در جهت بهبود و گسترش روابط و همزیستی و همسایگی مسالمت آمیز آسیب خواهد رساند.
نیروهای سرحدی افغان روز چهارشنبه در منطقه انگورده با عساکر پاکستانی بعد از آن درگیر شدند که به گفته قوای سرحدی پلیس افغان جانب پاکستان می‌خواست در قلمرو افغانستان تأسیسات نظامی اعمار کند. یک روز بعد از آن سید ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل به وزارت خارجه احضار گردید و حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت تقاضای کابل را ابراز نموده که پاکستان باید از اعمار تأسیسات در انگورده خودداری کند. آقای مستغنی گفت به سفیر پاکستان در کابل خاطر نشان گردید که این گونه مشکلات تنها از راه گفتگو حل شده میتواند.
بخاطر دریافت رای حل دوامدار هم به این مشکل مشخص و هم به مشکلات شبیهی که از جنگ‌های پیش میشه، جانب جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان پاکستان در میخمایی که برای نشست‌های منظم دو جانبه وجود داره، هم در سطح نظامی و هم در سطح دیالوگای سیاسی به این مسائل بپردازند.
مقامات افغان همچنان روز پنجشنبه یک کارمند قنسولگری پاکستان را در قندهار دستگیر کرد. جزئیات دستگیری این دیپلمات پاکستانی مشخص نبوده و از وی هم نام گرفته نشده است. اما گزارش ها می گویند این دیپلمات بعداً به سفارت پاکستان در کابل تسلیم داده شد. از سوی دیگر سفیر افغانستان در اسلام آباد به وزارت خارجه پاکستان احضار و از وی در مورد بازداشت این دیپلمات توضیح خواسته شد. روابط بین افغانستان و پاکستان در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی گاهی بسیار تیره و گاهی هم تا حد زیاد خوب می شد. اما پس از روی کار آمدن حکومت جدید به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی، همکاری بین کابل و اسلام آباد گسترش یافت و این نخستین بار است که در روابط میان دو کشور تنش‌ها تا این حد جدی‌اند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید یک طرف حکومت وحدت ملی پلان دارد که در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افرادی را تعیین نماید که آنها قبلا در تقلب دست داشتند. برخی از تحلیلگران بدین باورند که اگر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به اساس شناخت و روابط تشکیل گردد، انتخابات آینده شفاف نخواهد بود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان انتقاد میکند که هنوز هم اختلاف نظر میان رهبران حکومت به خاطر گزینش رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی وجود دارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت یک طرف حکومت در نظر دارد افرادی را در این کمیسیون تعیین نماید که آنها قبلا در تقلب دست داشته و از تقلب دفاع کردند. آقای فیصل همچنان گفت طرف دیگر حکومت میخواهد در این کمیسیون افراد پاک باشند و اصلاحات بیاورند تا کار کمیسیون قابل قبول برای مردم باشد.
یک طرف حکومت و هیئت ملی پلان داره که در کمیسیون اشخاص بیاین که و خودشان در تقلب شامل بودن و خودشان از تقلب دفاع کردند. ولی طرف دیگر حکومت و هیئت ملی متوجه مسئله هست و بحثش است که اشخاصی که عضویت یا هم در رده‌های بالای کمیسیون انتخاب میشن میاین باید اشخاصی باشن که خودشان پاک باشن و باشن تا کمیسیون کاری که میکنه کاری قابل قبول باشه برای مردم افغانستان.
آقای فیصل همچنان گفت بحث‌ها به خاطر گزینش رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میان هر دو رهبر جریان دارد. در همین حال یک منبع در ارگ ریاست جمهوری که از افشای نامش خودداری کرد برای رادیو آزادی گفت کارها به خاطر تعیین رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تمام شده و به زودی اعلام می‌گردد. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در ماه ثور سال جاری به هدف آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی ایجاد شد اما تا کنون به کار آغاز نکرده است. در آن زمان رئیس جمهور غنی شکری بارکزی را به حیث رئیس این کمیسیون تعیین کرد اما این کار با مخالفت ریاست اجرایی مواجه شد. در این حال گفته شده که آقای غنی و عبدالله عبدالله موافقه کردند که جانداد اسپینغر رئیس اکسین یا شبکه نهادهای جامعه مدنی برای انتخابات را به حیث رئیس این کمیسیون تعیین کنند اما برخی منابع میگویند که رئیس جمهور میخواهد که حمیدالله فاروقی را به حیث رئیس این کمیسیون معرفی کند. از سوی هم برخی از تحلیلگران انتقاد می کنند که اگر افراد در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از سوی رهبران حکومت تعیین گردد انتخابات آینده شفاف نخواهد بود. ثمر سیرت یک تر از این تحلیلگران:
اگر از طرف زینا اشخاص انتخاب شده باشند گماشته باشند علی وظایفشون، ما فکر میکنم که اینها در انتخابات باز هم دست میزنند و انتخابات هر گروهی از زینا در اساس مشخص خود صندوق را به نام زینا پر میکنند و رای غیر عادلانه را بر زینا جمع آوری میکنند. اگر از طرف زینا اشخاص گماشته شوند، ما فکر نکنم که انتخابات آینده شفاف باشد.
برخی از کارشناسان به حکومت پیشنهاد میکنند که تمام امکانات لازم باید برای اصلاح نظام انتخاباتی بر این کمیسیون مساعد گردد و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی باید از هر نوع مداخله در امان باشد. آنها میگویند اگر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هر چه زودتر به کارش آغاز نکند، افغانستان اعتبار خود را به سطح ملی و بین المللی از دست میدهد.
گزارش بود در مورد این که ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید یک طرف حکومت وحدت ملی پلان دارد که در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افرادی را تعیین نماید که آنها قبلا در تقلب دست داشتند. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
هفته‌نامه اکونومیست مطلب را در مورد مواد مخدر افغانستان نشر کرده است. در مقاله آمده در حالی که نامنی‌ها در افغانستان رو به افزایش است، تجارت مواد مخدر نیز در این کشور افزایش یافته است. نشریه می‌نویسد سال گذشته در جریان جنگ 3700 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. اکونومیست با نقل از گزارش سازمان ملل متحد نوشته است پارسال بیشترین زمین در افغانستان برای کشت کوکنار استفاده شد که 224000 هکتار بود. در این گزارش گفته شده که حاصلات این زمین‌ها 85% تریاک و 77% ایروین جهان را می‌سازند. نویسنده این مطلب دهه 80 کولومبیا را مثال داده و می‌گوید زمانی که تولید کوکائین در این کشور افزایش یافته بود، 6% اقتصاد کولومبیا به مواد مخدر وابسته شد. نشریه افزایش تنش‌ها را دلیل عمده ازدیاد تجارت مواد مخدر در افغانستان می‌خواند. اکونومیست می‌گوید افرادی که به پیمانه زیاد کوکنار کشت می‌کنند، به دلیل داشتن واسطه و شناخت با مقام‌ها، مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند. می گیرند و تنها کسانی که با پیمانه کم کوکنار کشت می کنند هدف روند محو کشت کوکنار هستند که نتیجه این کار به نفع طالبان تمام می شود زیرا دهقانان فقیر به طالبان رو می آورند. روزنامه دیلی تلگراف در مورد قتل فرخنده و متهمین این قضیه مقاله ایران نشر کرده است. روزنامه اظهارات کمبرلی موتلی یک حقوقدان را هم نقل کرده که گفته است خانواده فرخنده 27 ساله از جریان محاکمه متهمین قتل وی آگاهی نداشتند، زیرا این محاکمه به صورت پنهانی برگزار شد تا مجازات 4 تن که مجرم شناخته شده بودند لغو شود. فرخنده دختر بود که در ماه مارچ از سوی شماره از افراد خشمگین و غیر مسئول به اتهام نادرست سوزاندن نسخه‌ای از قرآن به قتل رسید. وکیلی که در جریان محاکمه از خانواده فرخنده دفاع می‌کرد از لغو مجازات 4 مجرم خیلی خشمگین شده است. با باور مقاله نویس در این قضیه که جامعه بین المللی هم ابراز نگرانی کرد 49 تن محاکمه شدند و در ماه می مجازات افراد مجرم به شمول حکم اعدام 4 تن اعلان شد. دیلی تلگراف می نویسد به تازگی از میان این 4 تن 3 تن به 20 سال زندان و یکی دیگر آنها به 10 سال حبس محکوم شدند. به نوشته روزنامه وکیل مدافع خانواده فرخنده میگوید محکمه استیناف قصداً این قضیه را به صورت محرمانه بررسی کرد و خانواده فرخنده از تغییر در مجازات مجرمین آگاهی نداشتند. خانم مدلی بر روزنامه دیلی تلگراف گفته است جالب خواهد بود که در مورد این تصمیم دلیل قاضی ارائه شود. به گفته وی بر اساس قانون برای تشریع این کار و در انگام تصمیم باید یک سند امضا میشد. مقاله نویس پس میپرسد آیا چنین سند وجود دارد؟ این وکیل زن میگوید نه چنین سند را خانواده فرخنده و نه هم سارنوالان دیدند، اما او میخواد تا سند از سوی قاضی را دریافت کند. دیلی تلگراف با نقل از وکیل مدافع قضیه فرخنده می نویسد عدالت برای این دختر افغان نشان می دهد که در آینده با زنان در افغانستان چی رفتار خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئول اکمال طالبان در 4 ولایت افغانستان در مربوطات ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب بازداشت شد. سارمن سید مسعود یعقوبی، آمر مطبوعات فرماندهی پلیس فاریاب در این مورد گفت:
پرسنل پلیس کشفی ما از مربوطات ولسوالی گرزیوان اسامی ملا محمد نبی فرزند عبدالملک نماینده خاص طالبان 4 ولایت، ولایت سرپل، فاریاب، بادغیس و غور را در یک از کشورهای همسایه و همچنان مدیر امنیت ملی طالبان در ولایت غور را بازداشت نمودند. ملا محمد نبی کسی است که برای طالبان 4 ولایتی که من تذکر به عمل آوردم بر از اینا سلاح، مهمات، مواد غذایی، پول را آماده می ساخت و بر از اینا از هر امکاناتی که بود یا از هر جایی که بود بر از اینا می آورد توزیع می کرد. و این ملا محمد نبی قرار راپورهای کشفی که در دسترس ما قرار گرفته در چندین قضایای قتل و یا به شهادت رسانیدن منصوبین پلیس در ولایت غور دست داشته که از جمله می توان در سال 1391 قمندان امنیه ولسوالی 4 صدر با جاگذاری ماین این به شهادت رسانیده و همچنان یک سرباز را که به خاطر جلب در یکی از قرای ولسوالی 4 صدر رفته بود در اوجه بازداشت میکنه و در محضر عام تیرباران میکنه و همچنان در چندین قضایای همچون قتل، جاسازی ماین، تهیه و تدارک سلاح و مهمات برای طالبان و سایر موارد دست داره و این بیشتر در خارج از کشور بسر می برده و در اوجه می رفته پولی که برش داده می شده این پول را می آورده و بر طالبان 4 ولایتی که من تذکر به عمل آوردم این توضیح می کرده.
سارمن سید مسعود یعقوبی، آمر مطبوعات فرماندهی پلیس فاریاب بود که گفت مسئول اکمال طالبان در 4 ولایت افغانستان در مربوطات ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب بازداشت شد. ترکمن‌های ولایت جوزجان می‌گویند اگر به خواست آنها توجه نشود دامنه اعتراضات خود را ادامه می‌دهند. صدها تن از ترکمن‌های ولایت جوزجان روز جمعه در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان جمع شدند. در این مورد عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش دارد با این شرح:
در یک همایش بزرگ با حضور صدها تن از ترکمن‌های ولایت جوزجان که در آن تعدادی از علما، بزرگان قوم و جوانان شامل بودند، قبل از ظهر روز جمعه در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گرد هم آمده و حکومت مرکزی هشدار دادند که اگر به خواست آنها گوش داده نشود آنها دامنه اعتراضاتشان را گسترش خواهند داد. مولوی حمید الله که نخستین سخنران این همایش بود خطاب به حکومت مرکزی گفت خواست ترکمنها همین است که از حق خود اضافه تر نمی خواهند ولی به کمتر هم قناعت نمی کنند. مولوی حمید الله افزود در بین 34 ولایات افغانستان تنها در ولایت جوزجان یک والی ترکمن بود که آن را هم حکومت وحدت ملی برطرف کرد.
ما و حرکت های مدنی خیر ملت ادامه میدیم بر روی پیمانی های خود ادامه میدیم تا که به حق خود نرسیدیم ما ماندگاران نیستیم.
این بزرگان میگویند که قوم ترکمن در همه عرصه ها با دولت و حکومت افغانستان همکاری داشته ولی دولت حقوق این قوم را زیر پا کرده است و در 13 سال گذشته هیچ توجهی به وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی ترکمن ها نشده است. جوانان ترکمن نیز از دولت می خواهند آنان را در اداره های دولتی استخدام کند. عبدالغفار دهقان یک تن از جوانان ترکمن که در این گردمای صحبت می کرد گفت در افغانستان بیش از 30 میلیون ترکمن زندگی می کنند که در بیش از 36 ولسوالی کشور این قوم پراگنده است. اما بعد از رفتن والی جوزجان یک والی هم از این قوم گماشته نشده است.
ترکمن ها ملتی نیست که امروز پیدا شده باشه تو تباه گمشتی حق ما داده شد.
و در اخیر این همایش خطنامه چهار ماده‌ای که از سوی یک تن از اشتراک کننده ها به خوانش گرفته شد در قسمتی از آن چنین آمده است:
در ولایت جوزجان فیصدی زیادی از ساکن این ولایت را ملیت ترکمن تشکیل می‌دهد. بنابراین ما مردم ولایت جوزجان می‌خواهیم تا والی این ولایت نیز از قوم ترکمن باشد.
ترکمن‌های جوزجان در حالی دست به اعتراض زدند که با امراد قویندی سرپرست والی از قوم ترکمن از کارش برکنار شده و به جای آن لطف‌الله عزیزی به صفت والی جوزجان از سوی رئیس جمهور غنی مقرر گردیده است. ترکمن‌ها که بیشتر در مناطق شمالی کشور زندگی می‌کنند و بیشتر مصروف زراعت و صنایع دستی هستند که قالین دست‌بافی این قوم شهرت جهانی دارد. ترکمن‌ها در کابینه حکومت وحدت ملی صرف یک وزیر دارند که به گفته شماری از ترکمن‌ها آن هم نمایشی است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در حالی که منابع امنیتی میگویند جنگ در شهر حلب در شمال سوریه شدت گرفته، ترکیه نیروها و تجهیزات اضافی را در امتداد مرز با سوریه مستقر نموده است. از سوی دیگر سرازیر شدن موج بزرگ از مهاجرین سوریه و پیشروی نیروهای کرد موجب نگرانی ترکیه گردیده است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
انقره به خاطر نگرانی از پیشرفت نیروهای کردی، حضور جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و همچنان موج تازه سرازیر شدن ایجاد یک زون امن را در خاک سوریه مطرح کرده است. مقامات و منابع امنیتی ترکیه میگویند اردو تدابیر امنیتی را در امتداد سرحد با سوریه افزایش داده و نیروهای خاص این کشور را به مرز فرستاده است. صدر اعظم ترکیه گفت این درست است که ما به خاطر حفاظت سرحدات خود دست به اقدامات احتیاطی زده ایم. احمد داوودوغلو که با تلویزیون شبکه هفت این کشور صحبت میکرد گفت در صورت بروز هر نوع وضعیتی که امنیت ترکیه را با مخاطره بیندازد با قوای امنیتی هدایت داده شده تا داخل عمل شوند. اما احمد داوودوغلو همچنان به خبرگزاری فرانس پرس گفت هیچ کسی نباید توقع داشت که ترکیه فردا و یا در آینده نزدیک داخل خاک سوریه شود. قبل از این برخی از رسانه‌ها عملیات قریب الوقوع در امتداد سرحد بین ترکیه و سوریه را پیشگویی کرده بودند. صدر اعظم ترکیه گفت در صورتی که کدام خطر متصور نباشد این نادرست است که ترکیه در آینده نزدیک به چنین مداخله یک طرفه در خاک سوریه دست بزند. انقره حضور گسترده کردها را به مثابه تهدید به ترکیه می نگرد. نیروهای وای پی جی شاخه نظامی حزب واحد دموکراتیک کرد که در سوریه می جنگند یکی از مشتقات گروه افراطی پیکاکای ترکیه می باشد که از سال 1984 میلادی به این سو با حکومت انقره در جنگند. سرازیر شدن موجی از مهاجرین در سرحد نگرانی دیگر حکومت ترکیه به شمار می رود. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه از ورود احتمالی مهاجرین جدید از سوریه ابراز نگرانی کرد. در حال حاضر بیش از 1,800,000 مهاجر سوریه در ترکیه مقیمند. تانجو بلگیچ سخنگوی وزارت خارجه ترکیه که دیروز در یک کنفرانس خبری در انقره صحبت میکرد گفت تعداد زیاد مردم در قسمت‌های غربی که از مارها و ازاز شروع شده تا حلب میرسد زندگی میکنند و تجمع کردند. حمله گروه داعش در این منطقه امکان دارد که باعث مهاجرت کتله بزرگی از مردم به کشور ما شود. در این منطقه 4 تا 4.5 میلیون نفر زندگی می کنند. از سوی دیگر از جنگ های شدید در منطقه ازاز در نزدیکی سرحد ترکیه گزارش داده شده است. منابع امنیتی گفتند که جنگ در این شهر بین گروه داعش و نیروهای مشترک جبهه النصره، گروه مرتبط به القاعده و شورشیانی که از سوی غرب حمایت می شوند ادامه دارد. گروه جبهه النصره از چندین هفته به این سو در شهر حلب مصروف جنگ است. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه میگوید اگر شهر حلب سقوط کند موجی از مهاجرت ها به سوی ترکیه آغاز می شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. بیدا برکی در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت خارجه افغانستان خواستار پایان تحرکات از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند شده است. مسئولان در ولایت میدان وردک خواهان اقدامات فوری حکومت به منظور تامین امنیت در این ولایت شدند. آنان هشدار میدهند که اگر حکومت جلوه حملات افراد مسلح را در ولسوالی جلریز نگیرد، مرکز این ولایت سقوط خواهد کرد. مقامات ولایت فاریاب از گرفتاری ملا محمد نبی مسئول اکمالات طالبان در 4 ولایت شمال افغانستان به شمول ولایت فاریاب خبر میدهند. ایران نتایج نشست های مذاکره کنندگان برنامه اتمی این کشور را پردستاورد می خواند. یک گروه مربوط به داعش مسئولیت حمله راکتی بر اسرائیل را بر عهده گرفت. در اعلامیه این گروه آمده است که این حمله به انتقام حمایت اردوی اسرائیل از قوای مسلح مصر صورت گرفته است. گروه بوکو حرام قتل های عام را در شمال شرق نایجیریا انجام داده و گفته می شود که در 5 روز گذشته 150 تن را کشتند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که در نتیجه انفجار در یک مسجد در ایالت ادلیب سوریه حداقل 25 عضو جبهه النصره که یک گروه مرتبط به القاعده میباشد کشته شدند. اداره فرهنگی سازمان ملل متحد دیروز تخریب مجسمه های گرانبه های شهر تاریخی پالمیرای سوریه را توسط گروه دولت اسلامی محکوم کرد. و صدر اعظم یونان مجدداً از مردم این کشور خواست که در همانپرسی 5 ماه جولای پلان مالی پیشنهاد شده به این کشور را رد کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می رسد که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبت از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
طوری که دیده می شود در اکثر کشورهای جهان که شاهراهای بزرگ ترانسپورتی وجود دارد و ارادجات به سرعت زیاد در آن تردد دارند، سالانه هزاران تن در اثر حادثات ترافیکی کشته می شوند. به عقیده کارشناسان امور ترانسپورت و مسئولیت جاده ها، یکی از عواملی که باعث این حادثات ترافیکی می شود رانندگی در عقب لاری های بزرگ است. در حالت رانندگی در عقب لاری های بزرگ، رانندگان نمی توانند تصویر دقیق از آنچه که در مقابل لاری ها می گذرد داشته باشند و در برخی موارد با اتخاذ تصمیم نادرست و سبقت غیر مسئول موجب حادثات ترافیکی مرگبار می شوند. پاسخ به این پرسش که چگونه می توان مسئولیت بیشتر را برای رانندگی در عقب لاری های بزرگ فراهم کرد، از مدت ها به این سو مطرح بوده است. اینک شرکت بزرگ الکترونیک سامسونگ در تلاش برای پاسخ به این پرسش با ارائه پرده های تلویزیونی مخصوص که در عقب لاری ها و تریلر های بزرگ نصب می شود پیش قدم شده است. شرکت سامسونگ این پروژه را مسئولیت لاری ها نام نهاده است. این سیستم طور فعالیت می کند که کمره های بی سیم تعبیه شده در جلو لاری ها تصویر دقیق وضعیت شاهراه و ترافیک مقابل راننده لاری را در پرده های تلویزیونی که در عقب لاری ها نصب شده است بدون تأخیر زمانی نمایش می دهد. سیستم جدید ارائه شده توسط شرکت سامسونگ بر رانندگانی که در عقب لاری ها قرار دارند زمینه آن را مساعد می سازد که به طور دقیق از وضعیت ترافیک مقابل اطلاع حاصل نموده به طور درست در مورد سبقت مسئول از لاری ها و شیوه رانندگی هماهنگ با وضعیت ترافیک تصمیم بگیرند. این سیستم بر علاوه جلوگیری از سبقت نامساعد در مواردی که حوادث غیر مترقبه در برابر لاری ها اتفاق می افتد و موجب بریک آنی لاری ها می شود نیز می تواند خیلی مؤثر باشد. در حال حاضر سیستم جدید ارائه شده توسط شرکت سامسونگ در موترهای لاری در ارجنتاین که بیشترین رقم تلفات ناشی از لاری ها را دارد نصب شده است. بانک تا هنوز در مورد این سیستم جدید در شاهراهایی که خطوط متعدد دارد و ممکن به جای کمک موجب سراسیمگی رانندگان هم شود پرسش های نزد کارشناسان امور ترانسپورت و مسئولیت جاده ها وجود دارد، اما شرکت سامسونگ امیدوار است که این سیستم جدید توسط مقامات بین المللی مسئولیت جاده ها تصویب شده به یک وسیله حتمی مسئولیت لاری ها در سر تا سر جهان تبدیل شود. آزادی و شنوندگان.
شنونده های محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیاد از معلولین و بازماندگان، شهدا و متقاعدین از نرسیدن و یا از دیر رسیدن معاشاتشان و کمبود معاشاتشان شکایت نموده در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام‌هایشان را ثبت نمودند. ما به نوبه خود کوشش نمودیم تا موضوع را با مسئولین امور در میان بگذاریم. در دو برنامه گذشته آزادی و شنوندگان با بعضی از صحبت‌های ما آشنا شدید و در این برنامه قسمت باقی مانده صحبت ما را با آقای علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین را می گنجانیم. و اما در آغاز چند پیام.
ما مشکل داشتیم به خاطر یزولت رو گرفتیم، مشکل داشتیم از خاطر این سرخوردگی که در سطح همه هیچ باز خواستش نمیشه. چندین بار مراجعه کردیم، گفتن که ایچی واکسین میشه، میگم هیچ کس بازخواست نمیکنه، نه ولا رعایت داره دولت که بیاد پورا بررسی کنه. شما هم در برنامه رادیو آزادی شما نمیگیرین، نمیره مد نظر نمیگیرین که نیتفلایی که سرخوردگی میباشه یره در کجا واکسین کنن. حداقل دولت حیات روان نمیکنه در سطح همه موادی که در بخش واکسیناسیون است پورا چیز میکنن در بازار عام بفروشن به حساب یک واکسین 2800 روپیه است. یک آدمی که اقتصاد نداشته باشه او را از کجا میتونه پورا کنه؟ این شما خواهش میکنیم که در مقامات بالا این پیام ما را برسانید، در حداقل یک بازخواست بکنید که چرا این رقم میشه. ما نمیفهمیم که سطح عام مربوط به کدام چی وزارت میشه یا وزیر سطح عام، هر کسی که از باید این پیام ما را برشون برسانید بگویم که این مشکل باید فهمید، حداقل ما در نظر گرفته شده باید روان بکنن همو چیزی را به حساب و مردم عام تطبیق میشه و فهمید یا میگیرن میفروشن. حداقل این را باید رسان بکنیم که این را چرا فهمید میفروشن، که می مراجعه میکنی به صدها صدها مردم فهمید مشکل مواجه است که دستش نیست. یعنی می دوای تقلبی، دوایی که به حساب تکثیر شده است، بی کیفیت است، را به ولایت لوگر به فروش میرسه، هیچ کس بازخواست نمیکنه. حداقل همین اوضای امنیتی است، همین قمانداني است، هر کسی که است مسئول هستن و هیچ این مدن نظر نمیگیرن. حتما در باید دیر در بینشان پیسه پولیس هست پیسه میکنن دیره کس پرسان نمیکنن کسایی که ایجا در این ولایت لوگر به صدها فامیلی به حساب سگ دیوانه میخورن دیره میبرن در صدها من او را جواب میدن، میگن ما ایجا نداریم موادش نداریم. پیسه تا من مانایش چی هست به ولایت فامیلی مساعت همه باشه وازو هم میقدر توجهی دارن که به موحده که میفهمید. میگم از برنامه رادیو آزادی خواهش میکنم که این پیام ما را به مقامات بالا باید برسانیم که حداقل بازخواست شوه از مردم مظلومه که شما بازخواست شوه نکنین تصویه نمیکنه. هیچ کس هر کس به غم جان خود است، نه وزیر پرسانشان میکنه، نه برادر دیگهش، نه دیگهش، نه هیئت، نه از طرف کابل از شما خواهش میکنم که مورا فامیلی و مقامات بالا باید پیام ما را برسانند که مشکل مردم فامیلی علاقل ولایت کابل هم که میره مراجعه میکنیم در پلیکلینیک مرکزی سینمای فامیل اوجام که ما چیز میکنیم مراجعه میکنیم اوجام یک ساعت دو ساعت یا مذاق خنده خودم میکنم برازو باز میرن مریضا را و بیچار سیاست و غال مغال چک میکنن معاینه میکنن باز میگن یک روز که واکسین کرد چهار روز رو وقت میتن برو میگن چهار روز بعد بیا باز دیگه واکسین تا بکن برو شما به حداقل شما برید بازار شما سعی کنه که چقدر مصرف داره شما یه جمعی دیگر واکسین میکنن بسیار به توجه میکنن در ایسی مریضا مردم با بسیار مشکلات مواجه از ولایت لوگر حرکت میکنیم جای خانه سو بودن نداریم اونجا که میریم فامیل یک شب در حساب مسافرخانه تیم میریم در صد نامه هزار ناز و نظافت هم میکنن میگم من خواهش میکنم از شما که حداقل این پیام ما را به مقامات بالا برسانیم نه اشرف غنی باز خاص مردم میکنن نه دکتر عبدالله ما ماچین پیشی کی بریم در راضی کی به طرف خاص بزنیم صدای خدا برسانیم بر
آقای داریم برادر ما یک شکایت عمومی داریم درباره دوا عزیزم خواهش میکنیم ما به خاطر خدا این دوایی که در افغانستان میای از ایران و پاکستان و از هندوستان کیفیت که نداره هیچی سیریال نمبر نداره دو قیمت دوا نوشتن سه هر دارو خانه که بیری یک جایی که انصاف داره وجدان داره خدا رو میشناسه همون دوا رو میگه صد بپه یک جای دیگه که میری میگه یک و نیم صد بپه یک جای دیگه خدا رو شاید میگیریم که رفتیم پرسان کردیم صد و سی بپه همین خودن خواهشن وجدانن شما رو به وجدانتم قسم میتم با رئیس فارمیسه با رئیس سیاد تا ما همین یک لبسیدیم که چیزی ناچیز است که لمبر داره که از کدام مملکت به کدام لمبر وارد شد سیر لمبر داره آخرش داروی ما نداره داروی یک چیز حیاتیست یک میلی دوا زندگی انسان ببخشه یک میلی دوا زندگی یک انسان از بین میبره بلیاز خدا بلیاز قرآنی کار حیاتیست زندگی مملکت است زندگی همون دکتر بیچاره است که سر مریض زحمت میکشه که میره پس دیگر خون میشه او دکتر که وجدان داره هیچ پیسه کار نداره بفت دوایی میکنه
بله سلام علیکم نایما تاوره است از زابل ولایت از شینکه ولایت ولسوالی به تماس شدیم از ملی اردو از کندک اول به تماس هستیم از نیروهای دولتی هیله‌مند هستیم که با ما که یونیفرم روان میکنه یونیفرم یک رقم باشه ایجا 50 رقم یونیفرم روان کرده هر نفر به یک دول میگرده که یونیفرم به سیستم نیست به یک رقم نیست اگر روان میکنه یونیفرم به یک رقم روان کنه که به یک کلگی مردم یک رقم بپوشه از ما بیخی پولیس محلی جور شده گیسته که به شکل پولیس محلی واری میگرده کلگی از نیروهای قوت بالا هیله‌مند هستیم که یک رقم یونیفرم به ما روان کنه و سلام
گزارش از ما قضاوت از شما
شنونده نهایت عزیز و شنونده های محترمی که از اردوی ملی در مورد کمبود آشا و اباطا و مسائل دیگر شکایت می نماید. اگر شنیده باشید روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی این موضوع را با محترم آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی در میان گذاشتیم. حالا یک قسمت کوتاه آن برنامه را به طور نمونه خدمتتان تقدیم میکنیم.
و یک چیزی را که ما برای شما بگویم که پیام را ما نمیدانم که کماندان در قسمت اعشا و عباده در اردو بسیار کوشش میشه که خوبتر باشه و در لباس ما در اردو دو سه قسم لباس داریم مثلا قوای عملیاتی خاص یا کماندوی ما یک قسم لباس داره قوای زمینی ما دیگر قسم لباس داره در این تفاوتی نیست مگر تنها یک تفاوتی که آمده بود و این بود که یک وقت امر شد که امیت لباس تغییر بخوره و بعض امون لباس سابقه را استعمال کردن و لباس نوی که ما آمدن او رنگ دیگه داشت اگر در اینی تفاوت آمده باشه ما گفته نمیتونم در غیر او دیگه لباس اردوی ملی کاملا یک رنگ است و هیچ تفاوت نداره و دیگه با شهید و با زخمی و با معلول در اردوی ملی بسیار توجه شده شما میدانین هر کسی که شهید میشه روی شاد باشه با وارثایشان معاش مکمل امو شهید تا آخر زندگی که پدر و مادرش است یا اولادش است یا خانومش است معاش مکمل برشان داده میشه در پالوی از یک نمره زمین هم در ولایتشان برشان داده میشه، پولشان از طرف وزارت دفاع پرداخته میشه و اکرامه هم مکمل اکرامه برشان داده میشه و عادت تا قبرستان بدوش وزارت دفاع است که با واسطه موتر، امبولانس، هلیکوپتر مشایعت کنه و او را به قبرستان بسپاره. جنازه در بیرغ دولتی بالایشان بیرغ دولتی انداخته میشه، خطه منتظره برشان ایستاد میشه، بسیار با احترام اونا به خاک برده میشه. ما نمیدانم که کدام مشکلی که اگر کدام جای به وجود آمده باشه او را ما پرسان میکنم و اونا میتانه که مستقیما با وزارت دفاع در تماس شوه که رسیدگی شوه. در غیر وزارت دفاع کاملا متعهد است که به شهدای خود، به وارثین شهدای خود، به معلولین و به زخمیها و به کسی که در مریض است در شفاخانه، شخصا به این سب جمهور هر هفته در دو هفته یک دفعه وزیر سب دفاع ملی لوی درسی سب معاون اول وزارت دفاع ملی به شفاخانه میره، از اینا وارثی میکنه. یعنی چند روز پیشتر وزیر سب دفاع رفتن به هر مریض نزدیک دیدن، پول برشان دادن، مکافات برشان دادن، ما خودم هم رایشان دیدم. امی هفته پیشتر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شفاخانه یادت کردن، از مریضا یادت کردن. ما نمیدانم یعنی تا اندازه زیاد تا که توان است از اینا وارسی میشه.
سلام علیکم و رادیو آزادی. شکایتی مورا هیچ کس پرسان نمیکنه. یک معلول 60,000 ماش داره، یکی از رمی مادر هم 60,000 ماش داره، یک ماش های سرپل میگره، یک ماش های شبرغان میگره، یک ماش های مزار.
محترم آقای علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، ما چندین پیام داریم در تلفن اوتومات رادیو آزادی که از معلولین و بازماندگان شهدا و بعض متقاعدین از ولایت های مختلف شکایت دارن که چند اسم معاشاتشان برشان نمیرسه.
پرداخت معاش معلولین و خانواده شهدا خروبوار است. هر رو ما اجراعات داریم، اما در هر نوبت هر کس میرسه و معاش سالانه برش پرداخت میشه. یک مقدار امسال ما با مشکلی که در پرداخت دو بخش خزینه تقاعد و بخش شهدا و معلولین مواجه شدیم، اینه که ما خوشبختانه هم بخش معلولین و بانکی سازیش جریان داره که فعلا 30 ولایت بانکی شده و متبقی مانده. اینمی پروسه بانکی سازی کار ما را یک مقدار به تی ساخته و این به نفع معلولین و خانواده شهدا و به نفع متقاعدین هست. بنابراین ما یک بار دیگه با استفاده از این فرصت خواهش میکنم از دوستای معلول و متقاعد ما که پروسه را حمایت بکنن و در بخش خزینه تقاعد هم شاید شما در جریان باشین که وزارت کار و اجتماعی سیستم جدید تقاعد تطبیق میکنند که با تطبیق شدن سیستم جدید تقاعد هم زمینه فساد از بین میره و هم پروسه کوتاه میشه و هم شفافیت از بین میشه. مثلا در گذشته ها پرداخت فیزیکی بود و تعداد زیادی از دوستای متقاعد ما سالهای سال عمرشان صرف خدمت به وطن شده بود، اینا می آمدن به صفهای طولانی استاد می شدن تا نوبتشان می رسیدن و چون صفها طولانی بود اینا ناگزیر می شدن که تن به ای بدن که یک مقدار پولشان با یک تعداد از کارمندای وزارت کار و امور اجتماعی معامله بکنن تا حداقل متبقی معاششان دریافت بکنن. با توجه به آسیب پذیری ما خواستیم که این سیستم جدید تقاعد تطبیق شود تا هم معاش متقاعدین ما با مو حرمتی که واقعا شایسته متقاعدین ما با مو حرمت معاش از اینا رو بدیم و وقتی که پروسه بانکی شود و الکترونیکی شود سیستم جدید تقاعد تطبیق شود و کارتای شهرا و معلولین هم بانکی شود که اونا معاشها از بانک ها معاش رو خود دریافت کنند، دیگه اینکه هیچ فرصتی برای جویا نیست کسایی که مثلا از این فضا سوء استفاده میکنن.
یک سوال دیگه هم که از معلولین ما یا از متقاعدین ما هست که از کم بودن معاشاتشان و یکی مخصوصا یه شکایت گذاشتن، اونا میگن که بعضیا به خاطر از اینکه مادرزاد بستلا به شکل طبیعی اونا معلول بودن معاشاتشان قطع کردن. این هم موضوع شما چطور بررسی میکنین؟
نظر به قانون حقوق و امتیازات معلولین، صرف معلولین جنگی مستحق معاش یا امتیاز شناخته میشه که تبعیض را وزارت کار قائل نشده که مثلا ما برای معلول جنگی معاش بسیم، برای معلولین غیر جنگی ما معاش بسیم. در قسمت کمبود معاش معلولین قبلا خوب خیلی کم بود، مثلا بالاترین معاش 1,500 بود، با تلاشایی که وزارت داشت و دولت افغانستان فعلا 5,000 شده و بیشتر از او چون ما در مجموع و اقتصاد ملی تقاضای نظیر نمی کنه یا در واقع
اما امکاناتش نیست که ما بتانیم که معاش معلولین اضافه بکنیم. اما برعکس از ما تلاش ما هیه که ما تجایزه که معاش معلولین اضافه بکنیم باید معلولین با پایشان استاد بکنیم که برمان ما یعنی دیدگاه ما اولین اینستیتوت ملی معلولین در قالب وزارت کار و امور اجتماعی ساختیم که هدف از ساختن واقع بازتوانی معلولین جدا از یک مرکز تحقیقی است بیشتر از قسمت بازتوانی معلولین در اینجا فکر میشه. حالا شما یک پیش از که معلولین آماده یک مبلغ به اختیار قرار بدیم اونا به عنوان یک ظرفیت نیروی انسانی باید در جامعه فعال باشن و جامعه به اونا نیاز دارن و از این طریق اونا بتونن که امرار معاش هم بکنن. و یک مسئله که اگر متقاعدین ما در قسمت کمبود معاش انسان کم شده اگر شکایت داشته باشه و اینه که قبلا برای متقاعدین به اساس حکم رئیس جمهور قبلی یک مقدار معاش امتیازی در نظر گرفته شده بود که فعلا به اساس هدایت رئیس جمهور جدیداً اون معاش امتیازی قطع شده و کسایی که مثلا در گذشته تقاعد کردن یعنی مامور خدمات ملکی نبودن اونا هفت چندی همون معاشی که داشتن نگیرن. اگر مثلا 2000 بوده 7 برابر زور میگیره، اگر 1000 بوده 7 برابر زور 7000 میگیره. صرف همون معاش امتیازی که رئیس جمهور قبلی به اساس حکم در نظر گرفته شده بود همون معاش امتیازی است این دفعه و سایر معاش ها هیچ تغییراتی نامده.
از آقای علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی تشکر می نماییم و قسمت باقی مانده این صحبت را روز سه‌شنبه در برنامه آزادی و شنوندگان می گنجانیم. حالا توجه نمایید به یک صحبت دیگر ما با محترم آقای جگلن نجیب الله، سابق خبرنگار برنامه های نظامی رادیو تلویزیون ملی در ولایت خوست. بله سلام علیکم.
بله
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
جگلن صاحب خود هستی نجیب الله خان؟
بله بله
ها. از رادیو آزادی از آمد میتم صاحبم پیامتان گرفتم من.
بانو شما برادر خان نمت یک موضوع است که من خود مینمال یک دسته دو پایینی در خیمه تحسان بسیار شرم آور است. نمی فهم چرا.
جگلن صاحب امو موضوع را صحیح به ما روشن بسازیم.
موضوع ایتر است که من خودم افسر کماندو 48 پرتاب پاراشوت دارم سید. در سال 1383 قطعات سرحدی ما قدر قدرتمند من نبود که از سرحدات دفاع کنه. ما از بس فرقی 25 ولایت خوست که رئیس ارکان قطعه کشف بودم ما را به سرحدات ولایت خوست به طور خدمتی رایی کردن. در اول اوت سال 1383 از طرف فوج پاکستان یک کمین خوردم که اردو پایم به اثر ماین ریموت کنترل و به اثر فایر راکت دست چپ گوش چپ و چشم چپ خود از دست دادم. بعد از معیبیتم صاحب روز 41 ما پس در دفتر وظیفه اجرا کردم که مرا به صفت خبرنگار برنامه نظامی رادیو تلویزیون خوست معرفی کردم. مدت 5 سال در حالت معیبیتم وظیفه اجرا کردم. در سال 1389 امر تخلیه یک قطعه زمین در ایسه قسمت ده خوشحال خان مینه نیم جریب زمینه با مساحت 960 متر مربع زمینه با قباله شرعی استملاک کردیم که در نمره راسته او را پدرم با مسجد جامع امیر حمزه که غیر پلانی اعمار گردیده بر او وقف کرد. 2.5 بسمه خود با سرک وقف کرد. 4.5 بسمه زمینه که عوض جایداد بالای جایداد برم توزیع شده. از سال 83 نمی که در زد و کم دارم که ایره تخلیه کنم مگم موفق نشدم. در سال 1389 آمدم امر تخلیهش بگیرم. امیر جنرال صاحب مشتاق خوبی را نتانست که نمره ما تخلیه کنه. موضوع ما دوباره حقوقی ساختن که مدت 5 سال ما در اینمی حالت معیبیت هم در 4-4-3 منزل زینه تا و بالا میشم در بایسکلک و حقوق را آمد کردیم. داوار سر کرد که مدت 5 سال ما 4 محکمه به نفع فیصله غصب مطلق بالای شخص شد. شخص ملا امام مسجد جامع است. شخص استاد پانتون دعوت پانزه شرعیات است. خودش از ولایت پنجشیر. من نتوانستم که من این نمره خود را به دست بیارم. 4 بار سرش در فیصله محاکم کابل فیصله غصب مطلق شده یا گرفتن دوسیه را به ولایت پروان رایی کردم که فیصله نهایی در حوج شود. فیصله نهایی پروان اینمی بود که کرده که برای تو تعویض داده شود. ما حال زمین 4.5 بسمه خوشحال خان خود
در دشت پتوله تعویض بگیرم. به اینمی سبب صاحب ما دیگه تقریبا مدت 25 روز میشه که در خیمه تحسن پارک شارنو جا بجاستم. اینمی جسد خودم که اینمی حالت معیبیت دیگو کاسم میکنم.
جنگلن صاحب، حال توقع شما چی است؟ تحسن شما یک نتیجه خواهد داد یا نخواهد داد؟
الان تحسن ما اگر نتیجه هم نتا شاید امکان داره که در خیمه باز خودا در بتم. چرا؟ ما 3.5 بسوره برای مسجد جامع امیرحمزه است که غیر پلانی مار گردیده به رو وقت کردیم. 2.5 بسوره خودا به سرک وقت کردیم و 4.5 بسوره که عوض جایداد بالای جایداد برم داده شده. طبق قانون و مقررات کشور مدعی هیچ چیزی نداره. این چرا دوسیا همین تعجب آور نیست که همین دوسیا چرا پروان داره؟
جگلان صاحب، یک موضوع دیگه است که در حقیقت تا جایی که من درک کردم از گپای شما، شما در اول اردوی ملی بودین، جگلان بودین،
سال 13 سال جگلان کماندو
و در مقابل یک حرکت دشمن شما معیوب شدین. آله؟
بله بله.
وقتی که در دیگه ممالک این موضوع رو مطالعه میکنیم میبینیم به شخص مثل شما عنوان غازی رو میتن، بر شک ماش مخصوص داده میشه. حالا شما بر شما ماش داده میشه؟
افسر جگرن سال 1368 رسم به تمام اردو معلوم است. 48 پتاب پراشد دارم. در سال 83 در سرحدات ولایت خوست مستقیم با فوج پاکستان که 12 نفر جسد 12 نفر پیش مان که با قیمت از پیش می خریدن ما نداریمش. ما را سال 20,000 پا تقاوت میتن که همیار 13-14 نفر از هم سمپی هاییم که از من جمله جنرال صاحب وکیل خان است، جنرال صاحب نور آقا مومند است، فرقه 112 از هم سمپی هاییم است. ما را سال 20,000 پا تقاوت میتن. این دونی ما میشه که صاحب 5 طفل هستم. ما روی اولاد خود ندیدیم. خودم در ولایت خوز زندگی میکنم، به خاطر دعوا و معامله مسافر در ولایت کابل می باشم. شاید اید اومده اینمی خیمه تحسن باشم، چرا ما که دولت دیدم. ما از 9 مدال قهرمانی دارم که از طرف امریکا برم داده شده. 2000 دلار بخششی داده شده. روز 41 ما شفاخانه و مهمانای خانه را خلاص کرده. روز 41 ما پس اینمی حالت صاحب دو پای از عینک زانو بالا دست چپ حتی چشم چپ دید نداره، گوش چپ شنید نداره. حتی علاج ما بودم اون چیزی که امریکا کرد این دولت با ما یه چیز نکرده. ما از عقب غازیش تیر استم. اینمی جایداد پدریم اینمی باید برم داده شوه. میخوانیم اکرویانشم میخوایم، نیدگیشم میخوایم. فقط اینمی جایداد پدریم ما را بساز جور میته.
چرا رد میکنن این جار جنجال شما؟ چرا این زمین تن بدستان نمیه این طرف مقابل؟
این رد بخاطره میشه ما تقاضای رشوت که میشه نمیتونم، ندارم هم و نمیتونم. چرا؟ حق عقیم است. طبق قانون و مقررات کشور زمین استملاک شده و قوالی شرعی دارم. 10 سال دیگه هم پیر شوه من به اینمی حالت که پیش دعوا کردم میرم. گفتم 4 بار در محاکم ولایت کابل غصب مطلق شده. مردکه از برادرهای پنشیر است، قدرت داره، نفر داره، مربی داره، مربا میخواد.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
دل من به شیشه سوزد، همه فن می‌فروشد.
دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشد. و دکان بخت مردا که نشسته است یارم، و دکان بخت مردا که نشسته است یارم، گل خنده می ستانه غم جنگ می فروشد، گل خنده می ستانه غم جنگ می فروشد. دل کس با کس نسوزد، با محیط ما بهاده، دل کس با کس نسوزد، با محیط ما بهاده، که هزار جوجه هشتا با پلن.